بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كيف يمكن أن نفرض فيها إرادة وتصورا ثم إرادة وتصورا يختلفان في أمر متفق ولا استناد فيه إلى مخصص شخصي يقاس به؟ بحث درباره این بود که حرکاتی که برای افلاک قائل هستند و میگن که این حرکات با تغییرات جزئی که در بین اجزای حرکتشون واقع میشه موجب پیدایش استعدادهای خاصی در عالم عناصر و پیدایش پدیده‌های جدید میشه، این حرکت را ما به چه محرکی نسبت بدیم؟ چون به هر حال هر حرکتی بدون محرک نمیشه. یه فرض این است که بگیم طبیعت الفلک خود به خود اقتضای چنین حرکتی دارد. این را از ابتدا نفی کردند که مقتضای طبیعت حرکت مستقیم است. هیچ وقت طبیعت اقتضای حرکت دورانی نمی کنه. برای اینکه حرکت طبیعی تغییر موضع هست از یک وضع غیر عادی و غیر طبیعی به سوی یک وضع عادی، اما اینکه جسمی از نقطه حرکت کنه و دوباره برگرده به همون جا، این بازگشت نمیتونه طبیعی باشه اونچنان که در حرکت دورانی هست. پس حرکات افلاک را نمیشه نسبت به طبیعتشون داد. آیا نسبت به عقل اول یا یک عقلی از عقول میشه نسبت داد؟ بگیم فاعل این حرکت اون مجرد تام عقلانیست. این هم فرمودن نمیشه، برای اینکه نسبت مجرد تام به جمیع این اجزای حرکت فلکی یکسانه. سوال میشه که این حرکت چرا از این نقطه شروع میشه؟ فعلا فلک در این وضع هست نه در غیر این وضع. هر یک از این اوضاع خاص فلکی از اون جهتی که یک وضع خاص و مشخصی است احتیاج داره به یک فاعلی و یک مخصصی که این خصوصیت رو تعیین کنه. و فاعل عقلانی کارش درک کلیات است. اگر اراده ای هم بهش نسبت بدیم، اراده حرکت کلی است. اما هذه حرکت الخاصه به خصوصیت ها نمیشه مستند بشه به یک فاعل عقلانی، یک مخصص دیگری میخواد. حالا در این مقام بودن که ما احتیاج داریم به مخصص دیگری، به دنبال این بحث یک سوالی طرح میکنند که استفهام انکاری است. میگن چگونه ممکن است ما بگیم حرکت کلی را عقل اراده میکند، اما این حرکت کلی شامل یک اراده و تصور جزئی میشه ابتداعا، بعد شامل یک اراده و تصور جزئی دیگری میشه که غیر از اون اراده اولی است. اگر اون حرکت کلی مستند به یک اراده و تصوری است، همینطور که خودش یک امر کلی است، مستند به یک اراده کلی و تصور کلی خواهد بود. نمیتونیم بگیم اون اراده و تصور کلی که به اصل حرکت فلک تعلق گرفته این تعیین کننده هذه حرکت و بعد حرکت دیگری باشه. به علاوه ما اصلا وقتی مفهوم اراده حرکت کلی را در نظر میگیریم یا مفهوم حرکت کلی را که به عقول نسبت میشه داد، این هیچ جایی برای امور جزئی درش نیست. درسته از اون جهتی که کلی است شامل همه جزئیات میشه، یعنی جزئیات مندرج میشن تحت این کلی، بر همه جزئیات صدق میکنه، اما توش یک حرکات جزئی مشخصی نیست، یک مفهوم کلی بیشتر نیست. ما چگونه شما میخواد حرکت‌های خاص جزئی کثیر را که از تقطیع این حرکت مثلا دورانی پیدا میشه یا تعدد حرکات دورانی را، حرکت اول، دوم، سوم، چهارم، هر یک از این حرکات را به خصوصه ها شما مستند کنید به همون اراده حرکت کلی؟ اون حرکت کلی توش این تعینات نیست، پس اونها نمیتونه یعنی خودمون عنوان حرکت کلی یا اراده‌ای که بهش تعلق گرفته نمیتونه تعین بخش به هر یک از حرکات باشه. ما باید یک عاملی را پیدا کنیم که اون تحولاتی و تغییراتی درش پدید میاد و هر تغییری موجب این میشه که اون حرکتی که استناد به این تغییر دارد پدید بیاد، بعد یک تغییر دیگری درش به وجود بیاد موجب پیدایش یک حرکت دیگری بشه. پس باید یک موجودی باشه که دارای ارادات متغیره هست، نه دارای یک حرکت یک اراده ثابت کلی. پس فاعل هرچه هست باید چیزی باشه که در تصورش و در اراداتش قابل تحول و انتقال و تغییر و تجدد باشه، و اون چیزیست که ما اسمش رو نفس میگذاریم که متعلق به ماده هست و به واسطه تعلقش به ماده دستخوش تغییرات و تکسرات هم میشه. ثم کیفه ممکن ان نفرض فیها ارادتن و تصورن ثم ارادتن و تصورن یختلفان، چگونه ما ممکن است در این حرکات افلاکی که فرض کردیم، این حرکات جزئی، ابتدا یک اراده و تصوری را فرض کنیم بعد یک اراده و تصور دیگری که غیر از اون اول است اختلاف دارد با اون اراده و تصور اولی، در این حالی که هر دو در یک امر مشترکی اشتراک دارند، یعنی از اون جهتی که هر دو حرکت هند، مفهوم حرکت کلی حرکت الفلک برشون صادقه، با این اتفاقی که دارند در عنوان حرکت الفلک، ولی میبینیم که این حرکت اول غیر از حرکت دوم است، چنین اختلافی هم هست. اون جهت مشترکشون مستند است به عقل که امر مشترک رو درک میکنه، اما این جهات خاصش رو ما به چی نسبت بدیم؟ ولستناد فیه الى مخصص شخصی یعنی قاسبه، اگر ما چیز دیگری را فرض نکنیم که مخصص شخصی باشد، این چگونه میتونیم این خصوصیت هذه الحرکه را استناد به این بدیم و حرکت مغایر بعدیش هم باز استناد به همین بدیم؟ این خصوصیت ها باید نسبت داده بشه به یه چیز دیگری که در موارد فرق میکنه. در مورد اول هست یه خصوصیتی اراده و تصور اولی بهش نسبت داده میشه، یه خصوصیت جدیدی در او پدید میاد که موجب اراده و تصور دومی میشه، و عقل چنین چیزی را نمیپذیره، عقل تغییرات نیست، عقل عالم ثبات و عالم بله کلیست. و مع هذا کله، از طرف دیگه اصلا شما خودتون حساب بکنید مفهوم حرکت کلی، درسته که از اون جهت که یک حرکت کلی شامل همه حرکات جزئی میشه، اما توی این مفهوم هیچ جزئیتی، تعددی، تقدم و تأخری چیزی میابید؟ این خودشش دلالتی بر تعدد، تکثر، تقدیم و تأخیر نداره. فإن العقل لا يمكنه أن يفرض هذا الانتقال، این که بگیم از این حرکت منتقل می شود به حرکت دیگری، بما انه ادراک عقلی شدنی نیست، حتما باید زمینه بشه به ادراک عقلی، یک ادراک خیالی که قابل استناد باشد برای تصورات جزئی. تصورات جزئی حرکات را باید به قوه نسبت بدیم که شأنیت درک جزئیات را داشته باشه. پس عقل ممکن نیست براش که فرض کند انتقال را، انتقال از یک اراده ای را به اراده دیگری، از تصور حرکتی را به تصور حرکت دیگری، الا مشارکن للتخیل والحس، مگر این که عقل مشارکت با حس و خیال داشته باشه که شأن اونها درک جزئیاته. اون وقت ابتدا درک این اراده حرکت را می کنن، بعد درک حرکت دومی را، منتقل می شود از این حرکت، از این درک به درک دوم، از این اراده به اراده دوم. اما چیزی که شأنش اصلا درک جزئیات نیست، اگر خود به خود ملاحظه بشه اون نمیتونه چیز خاصی را تعیین کنه. ولا یمکننا اذا رجعنا الی العقل الصریح، اگر فقط ما به حیثیت درک عقلی توجه بکنیم نمیتوانیم درک کنیم لا يمكننا ان نعقل جمله الحركه و اجزاء الانتقال عقلی، هم حرکت را به صورت کلی و یک جا درک بکنیم به عنوان درک عقلی و هم انتقال از یک حرکت جزئی به یک حرکت جزئی دیگر را. این دومی شأن درک عقل نیست. عقل به ما انه عقل مفهوم کلی حرکت را درک میکنه، اما انتقال از این حرکت به حرکت دیگه این تو درک عقلی پیدا نمیشه. لا يمكننا ان نعقل جمله الحركه و اجزاء الانتقال العقلي فيما نعقله دائره معا. حالا فرض کنید یکی از ادراکات عقلی ما ادراک دائره باشد، چون حرکت حرکت دوری است ما باید دائره را تصور کنیم که این حرکت در یک مدار دائره شکل انجام میگیرد. خب ما دائره را اگر به عنوان درک عقلی تصور کنیم هیچ اجزایی و انتقالی و تدرجی درش نیست، یک جا مفهوم دایره تصور میشه. اما اگر بخوایم بگیم که یک چیزی از این جزء دایره منتقل میشود به اون جزء، این دیگه کار عقل نیست، باید استخدام کنیم یک قوه دیگری را، یک کمکی دارد داشته باشه که بگه این جزء از دایره عقل، ادراک کلی عقل این جزء دایره و بعد انتقال از این جزء به جزء بعدی، اینا رو نمیشناسه. فاذن علی الاحوال کلها، خب حالا که اینجور شد نه به طبیعت ما میتونیم نسبت بدیم و نه عقل، چاره ای نمیمونه جز این که قائل بشیم به این که این فلک یک نفسی دارد که علاوه بر ادراک کلی حرکت عقلی ادراکات جزئی هم دارد، ادراک خیالی هم دارد. على الاحوال كلها على اي حال لا غنى عن قوه نفسانيه تكون هي المبدا القريب للحركه، چاره ای نداریم جز این که یک قوه نفسانی رو اثبات کنیم که بگیم اون مبدا قریب حرکت تا بتونه انتقال از یک امر جزئی به امر جزئی دیگری پیدا کنه. البته این معناش این نیست که ما تأثیر عقل را در مرتبه بالاتری انکار کنیم، نه، این نفس هم تحت تدبیر یک عقل فوقانی است، ولی مستقیما نمیشه به عقل نسبت داد ادراکات جزئی را. عقل نفس را ایجاد میکنه و تدبیر میکنه و نفس جسم را، و این نفس است که ادراکات جزئی و ارادات جزئی ده. و این کنا لانم نه ان یکون هناک ایضا قوتون عقلیتون تنتقل و حاضل انتقال العقلی بعد از استنادیه الى شبه تخیل. خود ما وقتی این مفاهیم کلی را تصور می کنیم ممکن است اول یک کلی را تصور کنیم بعدش منتقل بشیم به یک کلی دیگری، اما در این موارد یک شبه تخیلی هست، تنها مفهوم کلی محض نیست. نفس فلک هم باید یه نفسی داشته باشه که بتونه ادراکات جزئی و تخیلی داشته باشه، اون وقت فوق این ادراکات جزئی یک عقلی هم باشد که مثلا عقل اول نفس فلکی اول و فلک اول رو احداث میکنه و کارش مستند به عقل اول هم هست. و اما القوت العقلیه مجردتن ان جمیع اصناف تغییر، اگر ما قوه عقلانی را بدون هیچ گونه تغییری انتقال از حالی به حالی ادراک و جزئیاتی اگر از همه اینا منسلخ کنیم و فقط عقل صریح خالص باشد، این همه معقولاتش پیش حاضر دائما، این دیگه انتقال ندارد، دیگه تغییر حالی براش پیدا نمیشه، برای اینکه مجرد تام هر چی براش ممکن باشه بعدن در همون آغاز وجودش براش حاصل خواهد بود. فتکون و حاضرت المعقوله دائما، موجود عقلانی تمام معقولاتش برای حضور دارد دائما، یه احتیاج نداره که ابتدا یک چیز را درک کنه و بعد از این به چیز دیگری منتقل بشه، مگر اینکه دارای قوه نفسانی هم باشه. حالا خواه این معقولاتی که برایش حاضر است معقولاتی باشه که ابتدا درک میکنه یا از یک کلی به کلی دیگری، از جزئی به کلی براش حاصل میشه. به هر حال وقتی صورت عقلی برای عقل حاصل شد، این دیگه تغییر پذیر نیست. ان کان معقوله کلیاً ان کلیاً او کلیاً ان جزئیاً الا ما او ذهنا. فاذا کان الامر علی هذا، بنابراین با توجه به این نکته هایی که گفتیم که نه طبیعت میتونه منشأ حرکت فلکی باشد و نه عقل به تنهایی، باید قائل بشیم به این که مبدأ قریب، فاعل قریب حرکت نفس فلکی است و عقل فاعل بعیدش است. فاذا کان الامر علی هذا فالفلک یتحرک بالنفس، حرکت فلک مستند به نفس فلکی است. و نفس و مبدأ حرکت القریبه، نفس مبدأ قریب برای حرکتش هست. ظاهرا باید القریب باشه، چون این صفت مبدأ است نه صفت حرکت. و تلک نفس متجددت تصور و اراده، نفس است که دارای اراده متجدد هست، دارای تصورات متجدد هست. و هی متوهمتون، ما از این حالتی که برای نفس هست که میتواند ارادات جزئی، تصورات جزئی داشته باشه، تعبیر میکنیم به این که دارای قوه توهم هست. و هی متوهمتون، معنای این که میگیم توهم دارد در این جا، در این محل، معناش اینه ای ادراک لها، ادراکن للمتغیرات کل جزئیات و ارادتن لامور جزئیتن به اعیانها. اگر یک موجودی درک جزئی خاص به ما انهو خاص داشت، اراده جزئی به شیء معینی به ما انهو معین داشت، این میگیم دارای قوه واهمه هست یا میگیم متوهم هست. این توهم در مقابل تعقل به کار میره که اون به کلی منسلخ از جزئیات و تغییرات است. این یعنی مشوب به تغییرات است. خب این نفسی که مبدأ این حرکت هست چیه؟ هی کمال و جسم الفلک و صورته. اصلا تعریف نفس در کتاب نفس جای دیگه خوندید، نفس عبارت است از کمال طبیعیون لجسم عالی. پس نفس فلک هم یک کمالی است برای جسم فلک، یا فعلیتی است برای این فلک. گاهی هم گفته میشه صورت. یادتون باشه در کتاب نفس از فارقی بحث میشد، بحث شد که آیا نفس را ما به صورت تعریف کنیم بهتره یا به کمال، و اونجا فرمودن که کمال بگیم امتیازاتی داره برای اینکه به صورت تعریف کنیم. او اینکه اطلاق صورت بر نفس هم غلط نیست. اینجا هر دو نکته را شیخ اشاره می فرماد، کمال و جسم الفلک و صورت او. ولو کانت لاها کذا بل قائمتن به نفسها من کل وجهن لکانت عقلا محضا. اگر این اینجوری نبود، یعنی دارای ادراک متغیر نبود، انتقال از حالی به حالی براش پیدا نمی شد، هیچ جهت تغییری درش نبود، این دیگه نفس نبود. لکانت عقلا محضا لا یتغیر ولا ینتقل ولا یخالطه ما بالقوه. چون تغییر معناش اینه که ابتداعا یک بالقوه، قوه اون متغیران الیه را دارد، بعد به فعلیت می رسد. پس باید اون چیزی که تغییر میپذیرد دارای حیثیت قوه باشد. حالا اگر گفتیم نفسی هست که دارای قوه نیست، همش فعلیته، این معناش اینه که عقل است. ول محرک القریب للفلک و ان لم یکن عقلا. درسته که محرک قریب فلک عقل نیست، نفس است، ولی در این حال استناد به عقل هم دارد. قبل از نفس یعنی در مرتبه متقدم، و الا زمان اونجا مطرح نیست. شو فرض این است که همه اینها ازلی است. فیجب ان یکون قبله عقلون، یعنی در مرتبه متقدم بر مرتبه نفس باید عقلی وجود داشته باشد. که هو السبب المتقدم لحرکت الفلک، اون سبب و سبب است، سبب دورتر است، سبب قریب نفس است، سبب بعید عقل میشه. فقط علمت ان هذه الحركه، این دیگه چرا؟ اینجا اشاره میکنه به یه دلیل دیگری برای اثبات اون عقلی که نفس را به وجود میاره و سبب بعید حرکت به حساب میاد. و اون اینه که میبینیم این حرکت فلک علی الفرض یک حرکتی است ازلی تا ابدی، یعنی حرکتی است غیر متناهی. پس اون موجودی که میبایست این حرکت رو به وجود میاره باید دارای قوه غیر متناهی باشد و این قوه هم از خودش باشه، خودش واجد باشه تا اینکه منشأ این بشه که این حرکت را در فلک به وجود بیاره. موجودی که دارای قوه غیر متناهی باشه و این قوه مال خودش باشه، نه اینکه آنان فانان از جای دیگه بهش داده میشه، این هم موجود عقلانی است. نفس هم این قوه را تدریجا از عقل آنان فانان دریافت میکنه و به واسطه اون قوهی که نفس از عقل دریافت میکنه جسم فلکی رو به حرکت در میاره، اینه که حرکتش میشه غیر متناهی. فیجب ان یکون قبله عقلون هو سبب المتقدم لحرکت الفلک. چرا به چه دلیل اینا اثبات میکنیم؟ فقط علمت، این دلیلش، ان هذه الحركه محتاجتون الى قوتن غیر متناهیتن مجردتن ان الماده لا تتحرک بالذات ولا بالعرض. باید هم قوه غیر متناهی داشته باشه و هم محرکی بدون تحرک باشد، چون اگر خود او هم تحرکی داشته باشه باز نقل کلام میشه در حرکت اون که اون از کجا به وجود آمده. و این برهان معروفی است که از ارسطو که تحرکات همه باید منتهی بشه به محرک غیر متحرک. پس حرکات فلکی هم گوییم که حرکتشون از نفسشون هست، ولی نفس هم فرض اینه که داره تغییر میکنه، داره ارادات حادثه درش پدید میاد، اینا تغییر است و این یک نوع تحرک هست برای نفس. پس باید یه موجود دیگری باشد که این حرکت غیر متناهی فلکی را به وجود میاره در مرتبه بالاتر و خودش حرکت ندارد. چنین موجودی که حرکت غیر قوه غیر متناهی داشته باشه و خودش حرکت نداشته باشه و بتونه تدریجا موجوداتی را به وجود بیاره و حرکت‌هایی را، این همون عقل است. و اما نفس المحرکه، اینجا شیخ یک بحثی داره درباره نفس فلکی که با بعضی از مشرب‌های دیگه مخصوصا مشرب‌های نو افلاطونیان تفاوت داره. ایشون میگه نفسی که ما برای فلک اثبات میکنیم همین اندازه میخواییم برای این اندازه که بتونه تصور جزئی و اراده جزئی داشته باشه. این دیگه لازمش این نیست که خود نفس ادراک کلیات داشته باشه، احتیاج به اون نیست، چون عقل که بالا سرش هست اون درک کلیات رو داره. بنابراین این نفسی که برای اینجا اثبات میکنیم یک نفسیست در حد نفس نفوس حیوانی، نه در حد نفس انسان. یعنی لازمه این کلام شیخ اینه که نفس انسان اقوا باشه از نفس فلکی، مرتبهش بالاتر باشه، در صورتی که اون چه معروف است در مشرب نو افلاطونی ها و بعض عرفا و اینها نفوس فلکی را خیلی کاملتر از نفوس انسانی میدونن. اونا میگن چون بر مرتبه متقدم موجود هستن اشرف هستن از نفوس انسانی. اما نفس المحرکت لها، اما نفس المحرکه فانها کما تبین لک جسمانیتون، این نفس امریست متعلق به جسم، مستحیلتون دارای تحول از حالی به حالی، متغیرتون ولیست مجردتن عن الماده، این نفس مجرد از ماده نیست، بل نسبتها الى الفلک نسبت نفس الحیوانیت التي لنا الینا، نسبت نفس فلکی به جرم فلکی مثل نسبت نفس حیوانی است به بدن ما. نمی فرماد نسبت مثل نسبت نفس انسانی است. الا ان لها ان تعقل بوجه ما تعقلا مشوبا بالماده. همون است که توهم اسمشو میذاریم. یک نفس درک عقلانی مشوب به ماده برای این نفس اثبات میشه. و بالجمله خلاصه یک مرتبه تجرد ناقصتر از عقول دارد، ولی در این حال یک امریست منتبع در ماده، در جسم فلکی و در حد نفوس حیوانی است. میدونید که شیخ و مشائین نفوس حیوانی را مجرد نمیدونن، نفوس حیوانی را مادی میدونن، اسم نفوس نباتی. ادراکات حسی و خیالی را هم مادی میدونن، مجرد نمیدونن. نفس فلکی را هم همینطور، یک نفس جسمانی متعلق به ماده میدونن مثل نفس حیوانی، از قبیل صور منطبعه در ماده است. فقط یک نفس تعقل مشوب به مادهی بهش نسبت داده میشه که نشانه ای از یک کمال وجودی است که مثلا این مرتبه نفس داره، با صور طبیعی بی ادراک فرق میکنه. بعد یه تشبیهی میکنه شیخ، میگه تقریبا این نفس فلکی مثل عقل عملی ماست. این درباره عقل عملی وقتهای دیگه هم جای دیگه بحث کردیم، تعبیراتی که در کلمات فلاسفه هست اینا تعبیرات مختلفی است و اصطلاحاتی رو اونجوری که معنا میکنن و خصوصیاتی که ذکر میکنن معناش لازمش اینه که مشترک لفظی باشه. از جمله عقل عملی به این معنا میشه که واسطه ایست بین عقل نظری و افعال جسمانی که از بدن صادر میشه. یعنی بعد از این که عقل نظری یک امور کلی را درک کرد، عقل عملی یک درک متوسطی بین کلی و حسی دارد و به ما میگه این کار را بکن. چون این کار را بکن کار عقل نظری نیست، عقل نظری فقط کلیات را درک میکنه. پس عقل عملی یک موجودی است که در این حالی که یک نفس درکی دارد، یک تعقل مشوب به مادیت دارد و به خاطر همین جهت هم هست که میتونه وساطت بکنه بین عقل نظری و فعالیت‌های بدنی و حسی. و بالجمله تکون اوهامها او ما یشبه الاوهام صادقتن. این نفس فلکی اوهامی دارد اما اوهام صادق، مثل وهم‌های کاذب نیست. و تخیلاتها او ما یشبه تخیلات حقیقیتن. این تخیلی که به نفس نسبت میدیم یا چیزی شبیه تخیل، یعنی عیناً تخیل انسانی نیست، چون ممکن است قوه تخیل که در انسانات و انسانها و حیوان هست به این صورت تعریف بشه که قوه تخیل چیزی است که ادراک جزئیاتی که از حس حاصل شده اون را حفظ میکنند یا تصرف میکنه درش. پس باید اول ادراک حسی باشه تا قوه خیال بیاد اون را حفظ کند یا تصرفی درش بکنه. ولی در نفوس فلکی ادراک حسی دیگه نیست. و اگر در قوه تخیل ما شاید تونستیم مسبوق بودن ادراک حسی را، نمیشه که قوه خیال هم دارد. این ما یشبه تخیل است، این تخیل قبل از احساس است. یعنی ما یک قوه خیالی داریم که ادراکش بعد از ادراک حسی است، مثل تخیلات خودمون. اول باید تجربه ادراک حسی داشته باشیم بعد ادراک خیالی. یه نوع تخیلی داریم که ادراکش قبل از حس و بدون حس است، تو صورت خیالی براش حاصل میشه بدون اینکه صورت حسی براش حاصل شده باشه. اینجا شیخ تعبیر او یشبه تخیل به کار میبره و اینکه اگر یک کسی تشرط بکنه در ادراک خیالی مسبوقیت به ادراک حسی را، میگیم این چیزی شبیه تخیل. و بالجمله ادراکاتها بالجسم. خلاصه اینکه ادراکی که به نفس فلکی نسبت میدین مثل ادراک عقلی نیست که این ذاتش باشه و مجرد تام باشه، بلکه این ادراکاتی است که به وسیله جسم حاصل میشه. ولیکن المحرک الاول، اما عقل که محرک بعید حرکت فلکی هست، برخلاف نفس که محرک مباشر و محرک قریب هست، مبدأ قریب هست. ولیکن المحرک الاول یعنی عقل منظورش، لها قوتون غیر مادیت اصلا به وجه من الوجود، اون دیگه هیچ ارتباطی با ماده نداره و درکش مشوب به ماده نیست. و اذ لیس یجوز ان یتحرک به وجه من الوجود فی ان یحرک، در مورد عقل که مبدأ بعید هست برای حرکات فلکی، باید ما بپذیریم که محرکی است بدون تحرک. در عالم عناصر محرکاتی که داریم، اینها خودشون هم در این حالی که محرکن متحرک هم هستند. شما که مثلا کتاب را از جایی منتقل میکنید به جای دیگری، دست شما که حرکت میکنه محرک کتاب است، اما خودش هم حرکت میکنه. در عالم عناصر اینجوری، در طور کلی در طبیعیات هم، در نفوس، حرکات افلاک هم، افلاک هم که موجب حرکتی در عالم عناصر میشن، اونا محرکی هستن که خودشون هم متحرکن. نفس متعلق به افلاک هم باز محرکی است که خودش هم متحرکه. چرا؟ برای اینکه تصورات متجدده براش حاصل میشه و این حرکت هست، تغییر، تغییر تدریجی حرکتی. پس نفس فلکی هم بدون تغییر و بدون تحرک نیست، اما عقلی که ورای این نفس هست، اون یک محرکی است که به هیچ وجه تحرک و تغییر درش نیست. فیجب، بله، لیس یجوز ان یتحرک به وجه من الوجود فی ان یحرک. و اذا لیس یجوز ان یتحرک به وجه من الوجود فی ان یحرک، عقلی که محرک بعید هست برای فلک، اون خودش در تحریکش نمیتونه متحرک باشد. یعنی در حالی که داره تحریک میکنه چیز دیگری را، خودش دیگه حرکتی ندارد، جایز نیست چنین چیزی باشه، چون فرض کردیم اون مبدأ محرکات هست و هر متحرکی باید منتهی بشه به یک محرک غیر متحرکی. لیس یجوز ان یتحرک به وجه من الوجود فی ان یحرک، یعنی در این حالی که محرک هست نمیتواند متحرک باشد. و الا لاستحالت، لازمش اینه که تحول درش پدید بیاد، منقلب بشه از مرتبه عقلانی به مرتبه مادی. ولکانت مادیتن کما قد تبین. این را در باب نفس شیخ مفصل فرموده که اگر چیزی محرک بود و در این حال خودش هم حرکت داشت، این مادی خواهد بود. حالا که اینجور نیست و نمیتونه، فرض کردیم محرک اول است، محرک اول باید خودش دیگه حرکت نداشته باشه. فیجب ان یحرک کما یحرک و محرکن به توسط المحرک الاخر. پس تحریکش باید به این صورت باشه که با وساطت یک محرک متحرکی کار را انجام بده، یعنی مستقیما خودش تحریک نمیتونه بکنه، بلکه یک امر محرک متحرکی را واسطه قرار میده تا اینکه حرکت را ایجاد کنه. و ذالک الاخر محاول للحرکه، اونی که مستقیما در صدد حرکت برمیاد، مرید لها، اراده حرکت می کند، متغیرون به سببها و به سبب حرکت خودش هم تغییر می کند، اون امر واسطه هست که عبارت باشه از چی؟ از نفس فلکی. و هذا هو النحو الذي يحرك عليه محرك المحرك. محرک محرکات همیشه باید تحریکش با وساطت باشه، اون محرکی خودش متحرک نیست. والذی یحرک المحرک من غیر ان یتغیر بقصد و اشتیاق فهو الغایه. خب حالا این محرکی که با وساطت تحریک میکنه و چیز دیگری رو به حرکت در میاره، این آیا حرکت را به خاطر نفعی که عائد خودش هست انجام میده یا نه، غرضی در این تحریک نداره. اگر در این کارش اشتیاقی داشته باشه به چیزی که ندارد و حرکت را انجام میده برای اینکه نائل شود به چیزی که فاقد آن است، این باز معناش این است که بالقوه است نسبت به اون کمال، اون کمالی که در اثر حرکت حاصل میشه بالقوه است. پس معناش اینه که تغییر درش حاصل میشه، لازمه تغییر اینه که مادی باشه و اون که فرض کردیم مجرد است و مادیت نداره. پس اون محرک اول نباید تحریکش برای این باشه که نفعی عائد خودش بشه یا واجد کمالی بشه که ندارد. گویی این که اون وسائط میتونن چنین قصدی داشته باشن، یعنی عقلی که محرک اول است، اون تحریکی که میکنه و فلک رو به حرکت در میاره به وسیله نفس، اون قصدی از این کار نداره، شوقی به اینکه چیزی براش پیدا بشه نداره. ولی نفسی که واسطه است، اون چرا میتونه اشتیاق داشته باشه، اراده و قصد داشته باشه و غایت و غرضی را دنبال بکنه. ولی اون محرک اول خودش غایت هست. والذی یحرک المحرک من غیر ان یتغیر بقصد و اشتیاق فهو الغایه. او هدفدار نیست بلکه خودش هدف است. والغرض الذی الیه ینحل محرک، او خودش هدف است برای چیزی که اون متحرک به سوی او حرکت می کند و متوجه هست به سوی او، یعنی عقلی که نفس رو به حرکت در میاره خودش غایت است برای نفسی که به سوی او داره حرکت می کند. و هو المعشوق، اون محرک اول معشوق اون نفسی است که واسطه هست. و المعشوق به ما هو به معشوقون هو الخیر عند العاشق، اون مطلوبی که محبوبی که به واسطه محبت به او عاشق حرکت می کند و سیر می کند تا به او برسه، معناش اینه که او را خیر می داند. خیر یعنی کمال مطلوب، این را کمال خودش می دونه که باید بهش برس. بل نقول، با بیان روشنتری، هر جا شما متحرکی داشته باشید که حرکتش قصری نباشه. حرکت قصری یک حرکتی است که در اثر عامل خارجی پیش میاد، در اثر استکاکات، و تا اون عامل خارجی اثرش باقی است، این حرکت هم در متحرک باقی است. اثر قصد که از بین رفت باز برمیگرده به حالت اولیه خودش، اونو بگذارید کنار. اون حرکتی سرس استکاکات به وجود میاد. هر حرکتی که قصری نباشد، این حتما متوجه به غایتی است. ان کل متحرکن حرکتن غیر قصریتن، چیزی که با یک حرکت غیر قصری متحرک باشد. فهیه الى امر ما، ظاهرن هیه دومش زائد. پس چنین حرکتی به سوی یک امری است، یعنی این حرکتی که قصری نیست متوجه به یک نقطه است، جهتدار است. مثل حرکت قصری نیست که هر جوری قاصر بخواد اون رو به حرکت در بیاره، این خودش جهت دارد. ولی تشوق امر ما، و به خاطر اشتیاقی است که به یه چیزی دارد. اینجا اشتیاق را شیخ اعم میگیره از اون مفهومی که ما در عرفمون داریم که توأم با علم و ادراک و اینهاست. میگه طبیعت هم حتی طبیعتی که شعور نداره، درک نداره، شوقی به سوی رسیدن به غایت دارد. حتی طبیعه ایزن، فان شوق طبیعت امر طبیعیون، شوقی که به طبیعت نسبت میدیم یه امر طبیعی است، کما این که شوقی که به امر به فاعل مرید نسبت میدیم یه امر ارادی است. و هو الکمال ذاتی گل الجس، اشتیاق دارد به چی؟ اون امری که اشتیاق به اون دارد، اون حرکتی که به سوی او جهتگیری می کند، اون چیه؟ هو الکمال ذاتی گل الجس، کمال خودشو می خواد، این جس می خواد به کمال برسه، اینه که حرکت. حالا این کمال یا در صورت و فعلیتشه، میخواد حرکت میکنه تا یک صورت کاملتری را بیابد، یا نه صورتش کامل است، حرکت میکنه در این که اعراض کاملتری را پیدا کند، عین کاملتری را، وضع کاملتری را، کیف کاملتری را. به هر حال جهت حرکت به سوی کمال اون چیزی است که درش حرکت واقع میشه، اما فی صورتی و اما فی عینه و وضعه. اینجا ممکنه یک کسی مثلا مثل سر به متعلقین از این کلام شعر که میگه اما فی صورتی استفاده بخواد بفرماید که لازمش این است که حرکت در جوهر هم پیش میاد، برای که صورت جوهره و لازمه کلام شعر خودش حرکت جوهری است. اینها در صورتی که شوق را ما به طبیعت نسبت بدیم، طبیعت حرکت می کند تا صورت کامل تری پیدا کند، یعنی جوهرش کامل تر بشه، و یا عین و وضع کامل تری را واجد بشه در صورتی که حرکتش در اعراض باشه. و شوق الاراده همرون ارادیون، اما اگر شوق را توأم با اراده در نظر گرفتیم، این به چیزی نسبت میدیم که امر ارادی باشه. اما ارادتون لمطلوب حسیگن، حالا اراده ای چی میکند؟ اونجایی که واقعا اراده هست، درک هست و اشتیاق دارد به یک چیزی برسد که اون را درک میکند و میفهمد، اون مطلوبی که مورد اشتیاقش هست و غایت حرکتش هست چجور چیزی میتونه باشه؟ یا یک مطلوب حسیست، یعنی چیزیست که حس اون را میتلبد، مثل لذت، یا یک مطلوب وهمی و خیالی است، مثل غلبه، غلبه را به قوه غضبیه نسبت میده، میگن هدف قوای شهوانی لذت حسی است، اما هدف قوه غضبیه لذت وهمی است، میخواد غلبه پیدا کنه بر طرف. غلبه یه امر حسی نیست، اینجور نیست که رنگش تغییر کنه، شکلش تغییر کنه، چیز باشه با چشم بدیده بشه، یه معناست. و قوه واهمه هست که معانی جزئیه را درک میکنه، اونجایی که اقسام قوا را شمردن، یادتون هست که درک وهمی را میگن چیزیست که معانی جزئیه را درک میکنه. غلبه یک معنا هست، البته معنای جزئی، میخواد غلبه این خاص را پیدا کنه، پس مطلوبش یک امر وهمی است. او ظنین و هو الخیر المزنون، یا نه یک چیزی را میپندارد که خیر است در صورتی که خیر واقعیش نیست. اینجا اون قوهی که این زن را دارد، اراده هم به همون قوه نسبت داده میشه، خیرش هم خیر مزنون خواهد. فطالب اللذه هو الشهوه، طالب الغلبه هو الغضب، طالب الخیر المزنون هو الزن. حالا در کلمات شعر در جای دیگه ما یه قوه به نام قوه زانه اثبات نکردیم که بگیم خیرات مزنون را به اون نسبت میدیم، ولی اینجا در مقابل خیر حقیقی که خیر عقلانی باشه، شعر تعبیر خیر مزنون را به کار برده. علال قاعده باید این را یک فاعل بلعرض حساب بکنیم. و طالب الخیر الحقیقی المحض هو العقل و یسمى هذا الطلب اختیارا. خب حالا ببینیم که آیا نفس فلکی که حرکت میکنه و ناچار غایتی دارد، این غایتش غایت شهوانی است، یعنی یک میخواد لذت حسی را درک کند، حرکت میکنه تا یک لذت حسی پیدا کند، یا غایتش یک غایت وهمی است، حرکت پیدا میکنه تا غضبش فرو بنشینه و غلبه پیدا کند بر خصمش که یک بشه لذت وهمی، و یا اینکه طالب خیر حقیقی است. اما شهوت و غضب غیر ملائم لجوهر الجسم الذی لا یتغیر ولا ینفعل. میدونید که ناقایون حکمای قدیم معتقدند که جوهر فلک با اینکه جسم است اما جسمی است مغایر با اجسام عنصری، هیچ تغییر نمی‌کنه، از ازل تا ابد این جسم ثابت، تغییر وضعی پیدا می‌کنه در اثر حرکت، ولی خرق و التیام دارش پیدا نمیشه، شکسته نمیشه، تجزیه نمیشه، قابل جدا کردن نیست، انفصال دارش پیدا نمیشه، یک جسمی است ثابت که هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. برای چنین موجودی، برای چنین بدنی که هیچ تغییری درش پیدا نمیشه، این لذت و الم حسی معنا نداره. در باز توجه دارید جای دیگه تعریف کردن الم حسی رو، گفتن در اثر انفصال حاصل میشه، بریدگی، شکستگی، این چیزا موجب الم حسی میشه. پس باید یه چیزی باشه که شأنیت اتصال و انفصال رو داشته باشه تا در اثر انفصالش الم حاصل بشه، در اثر اتصالش شهوت حاصل بشه. اما اگر چیزی اصلا شأنیت اتصال و انفصال ندارد، یک موجود ثابت لایتغیری است، چنین موجودی را نه شهوت حسی بهش میشه نسبت داد، نه غضب حسی، نه الم حسی دارد، نه لذت حسی. و شهوت و الغضب غیر ملائم لجوهر الجسم الذی لا یتغیر ولا ینفعل، که همون جسم فلکی باشه. فانه لا یستحیل الی حال غیر ملائمت، اینجور نیست که جسم فلکی ابتدا یک حال غیر ملایمی پیدا کند بعد حرکت کند تا اینکه حالش برسد به یک حال ملایمی. در حرکات طبیعی یادتون هست که گفتن منشأ حرکت طبیعت این میشه که طبیعت در یک وضع غیر ملایم با طبیعتش قرار میگیره، بعد حرکت میکند به سوی اون وضع مطلوب. مثلا جسم در یک مکان غیر صالح برای خودش، سنگ مثلا در هوا قرار میگیره، ما حرکت میکنیم به طور طبیعی میاد پایین. حرکت طبیعی اینجوریست، باید اول یه وضع غیر ملایمی باشد و به واسطه طلب وضع ملایم حرکت کنند. اجسامی که هیچ تغییر حالی پیدا نمی کنند، وضع نامطلوبی براش مشبه پیدا نمیشه تا از اون وضع نامطلوب سیر کنند به سوی وضع مطلوب. فیرج الی حال ملائمت فیلتز، یا نه یک کسی بلایی به سرشون آورده، علمی درشون به وجود آمده، میخوان انتقام بکشن، ما حرکت میکنن تا اینکه غلبه پیدا کنن بر قلب و انتقامشون، حس انتقام جوییشون ارضا بشه. اینا هم که هیچ‌وقت علمی پیدا نمیکنن، اجسام فلکی فرض اینه که منفعل نمیشن، تحت تأثیر چیزی قرار نمیگیرن، شکسته نمیشن، زخم نمیشن تا دردشون بیاد، اون وقت حس انتقامشون تحریک بشه. او ینتقم من مخیل له فیغضب، از چیزی که اون را به احتمال داره که این مخیل تعبیر دیگری هم باشه، یعنی نسخه صحیح تری داشته باشه، من مراجعه نکردم، اینجا مخیل محیل هست، شاید محیل بهتر باشه، یعنی ابتدا چیزی اومده یک حال نامناسبی درش به وجود آورده، استحالهی درش به وجود آورده، استحاله معنی تحول، اون وقت در یک حال نامطلوبی قرار گرفته، میخواد اون کسی که موجب این شده که این حال نامطلوب درش پدید بیاد انتقام بکشه ازش. علی ظاهر محیلن بهتر. این یک وجه برای این که نفوس فلکیه شهوت و غضب ندارن، پس حرکتشون نه برای لذت حسیست و نه برای لذت وهمی. یه دلیل دیگه هم اینجا باز برای همین مطلب میاره، و علی انه کل حرکت الی لذیذن و غلبتن فهی متناهیتون، هر حرکتی که به خاطر لذتی، وقتی رسید به اون لذت دیگه حرکت تبدیل به سکون میشه، اما اینا حرکتشون دائمی است، هیچ وقت آسایش از این حرکت پیدا نمی کنند. و ایضا فان اکثر المظنون لا یبقى مظنونا سرمدیا، اینها تا به حال وجهی بود برای اینکه لذت شهوت و لذت غلبه ندارن. یه فرض دیگری هم بود، طالب الخیر المزنون، طالب الخیر المزنون، این بالاخره یه وقتی معلوم میشه که این خیر مزنون خیر واقعی نبوده، همیشه این حق مکتوم نمیمونه. معلوم میشه که نه بابا، اینی که دنبالش میگشت و خیال میکرد که خیرش دارش هست، این خیر نیست، اون هم دوام ندارد. در صورتی که حرکات فلکیه دوام دارن، پس معلوم شه اونام طالب خیر مزمون هم نیستن. و ایضا این متمم دلیله، یعنی تا به حال ما لذت حسی و لذت وهمی رو نفی کردیم، یه چیز دیگه هم موند. خیر مزمون چطور؟ خیر مزمون هم نمیتونیم بگیم به خاطر اینکه دوام ندارد، ولی حرکات اینا دوام دارد. فان اکثر المظنون لا یبقى مظنونا سرمدیا فوجب ان یکون مبدا هذه الحرکه اختیارا و اراده لخیر حقیقی. پس حرکات نفوس فلکی به واسطه این است که به یک خیر حقیقی برسن، غایت دارند اولا، ثانیا غایتشون خیر حقیقی است، نه خیر مظنون و نه لذت حسی و لذت وهمی. فلا یخلو ذلک الخیر. نمیدونم وقت هست دیگه یا نه، برای چند دقیقه دیگه بخونی چه متمم بحث. وقتی یک کسی خیری را میخواد، این خیر یه وقت یک امریست قائم به ذات، این که میره به طرف او نمیتونه واجد او بشه، یک جوهر مستقلیست. خب کسی که میره به طرف این خیر، اینجا چگونه طلب میکند این خیر را؟ اون جایی که خیرها چیزهایی باشه که آدم واجدش میشه، مثل درک عقلانی، تعقل حقایق اشیا یک خیری است که من میتونم واجدش بشم. تحصیل علم میکنم تا چی بشم؟ تا تعقل صحیح از اشیا داشته باشم. این تعقل چیزی است که من میتونم با نفس من متحد بشه، نفس من واجدش بشه. اما اگر اون خیری که در خارج هست چیزی نیست که من میتونم واجدش بشم، اون اصلا بالاتر از منه، یک امر جوهری قائم به ذات یا فوق جوهره. اینجا معنای این که به طلب این خیر میرم، طلب خیر میکنم، یعنی چی؟ دنبالش میرم که چطور بشه، نمیتونم که اون رو به دست بیارم، تو چنگ من نمیاد. اینجا میگن در صورتی که خیر قائم به ذات باشد، هدف متحرک تشبه به اون خیر است، نه اینکه خودش عین او بشه، چون میدونه عین او نمیشه. حالا که عین اون نمیشه، میخواد شبیه او بشه. فوجب ان یکون مبدا و حاضر الحرکه اختیارا و اراده لخیر حقیقی. حالا خیر حقیقی دو جوره، لا یخلو ذلک الخیر، اما ان یکون مما ینال بالحرکه فیتوصل الیه، یه چیزی که میشه به چنگ آورد واجدش شد، اون وقت حرکت میکنیم تا بهش برسیم، یعنی واجدش بشیم. او یکون خیرن لیس جوهره مما ینال به وجهن، چیزی نیست که به چنگ ما بیاد، یه امر قائم به ذاتی است، مستقل از وجود ماست، بل هو مباینون، یعنی جدای از وجود ماست، نمیشه وجود ما واجد او بشه. ولا یجوز ان یکون ذلک الخیر من کمالات الجوهر المتحرک فینال بالحرکه، چنین موجودی که یک جوهر مستقلی است، خودش خارج از وجود ما، نمیشه بگه از کمالات من است، من حرکت میکنم به سوی او تا به کمالم برسم، او کمال من نیست، او یه موجود مستقل دیگری است. ولا یجوز ان یکون ذلک الخیر من کمالات جوهر، بله، فینال بالحرکه و الا لن قطعت الحرکه. حالا یه دلیلی هم برای سیک میکنه ضمن که خب وقتی واجد شدم دیگه حرکت باید تمام بشه. ولا یجوز ان یتحرک لیفعل فعلا یکتسب و بذلک الفعل کمالا. خب اگر یه جوری دیگه فرض کنیم، بگیم ما ها انسان هایی که حرکت میکنیم و غیر از حرکات شهوی و غضبی، برای این است که یک کمالی را واجد بشیم و فعل ما در واقع موجب پیدایش اون کمال بشود. چه معنی دارید که بگیم نفوس فلکی هم حرکت میکنن تا به واسطه حرکتشون یک کمالی را به وجود بیارن و واجدش بشن؟ اینجا میگه شیخ افعال ما دو جوره، گاهی کمالاتی که دنبالش میریم و کار را انجام میدیم تا اون کمال را بهش برسیم، این کمالات مظنونه، مثل اینکه معمولا مردم کارهایی رو که انجام میدن، کار انجام میدن تا اینکه مورد ستایش دیگران قرار بگیرن، این خیلی به حقیقی نیست، واقعا این کمالی برای نفس حاصل نشده. حالا چه اگه دیگرانی نبودند که بحث کنند چی بود؟ حالا آخرش کمال برای نفس حاصل شده بود یا نشده بود؟ اون مدح دیگران یا فرار از ذم و سرزنش دیگران اگه هدف ما باشد، این کمال حقیقی نخواهد بود. پس اینجور که نیست، اونا طالب کمال حقیقی هم فرض کردیم. بنابراین اون کمالی که خارج از نفس من هست، اگر کمالی است واقعا که برای نفس من پیدا میشه، فعل اونا اون نمیتونه ایجاد کنه، برای اینکه این فعل ضعیف‌تر از اون کمال است. اون کمال اگر پیدا میشود واقعا و ارتباطی با این فعل دارد، معناش این است که فعل نفس را مهیا میکند تا اون کمال را از مفیض الکمال دریافت کند. مثل ملکات فاضله، ملکات فاضله یه امور حقیقی است در نفس بدید میاد، کسی مدح بکنه یا نکنه، من این کار را انجام میدم تا نفس من این کمال را واجد بشه، هیچ نظری به مدح دیگران یا ذم دیگران ندارم. اینجا واقعا یک کمال حقیقی برای نفس حاصل شده، در اصل همین حرکت هم هست، اما حرکت اون کمال را ایجاد نکرده، حرکت نفس را مستعد کرده تا عقل فعال اون کمال را به نفس افاضه کند. چون حرکت که یک امر متغیر ضعیفی است، خروج از قوه به فعل هست، این خودش فعلیت ایجاد کن نیست، ایجاد کار فاعل مجرد. کما من شأننا ان نجود لنمدح، جود و بخشش میکنیم تا مورد مدح و ستایش قرار بگیریم. و نحسن الافعال لیحدث لنا ملکه فاضله، این دو جوره، یکی کاری انجام میدیم برای ستایش، یکی کاری انجام تا ملکه فاضله پیدا کنیم. او نصیر خیرین، به عبارت اخرى موجود خیری بشیم. و ذالک، این را باز ما نمیتونیم بگیم که این حرکت موجب پیدایش این شده. و ذالک ان المفعول یکتسب کماله من فاعلی، این لا هم اینجا زیاده. وقتی ما کاری را انجام میدیم، مفعول است که از فاعل اکتساب کمال میکند، نه برعکس. و محال ان یعود فیکمل جوهر فاعلیهی، چیزی که از فاعل تراوش کرده، پدید آمده، اثر فاعل هست، این دوباره نمیشه برگرده و خود فاعل را کامل کند. فإن کمال المعلول اخص من کمال العلت الفاعله، اگر فاعل فاعل حقیقی و موجد باشد، هیچ وقت با فعل خودش تکامل پیدا نمی‌کند. والاخص لا یکسب الاشرف والاکمل کمالا، موجودی که اخص هست، ضعیف‌تر هست، نمیتونه موجب کسب کمال برای یک موجود کامل‌تری شود. بل عسى، بله یک کار میتونه بکنه، ان یهی الاخص للافضل آلته و مادته، زمینه کار را فراهم میکنه، ابزارش را فراهم میکنه، حتی یوجد هو فی بعض الاشیاء ان سبب آخر، زمینه را فراهم میکنه تا اون کمال از یک فاعل دیگری به وجود بیاد، که اون فاعل دیگر همون عقل فعال است. اما نحنو فإن المدح الذي نطلبه ونرغب فيه هو كمال غير حقيقي بل مزنون، در مورد مدح که این اصلا کمال حقیقی نیست. اما ملکه فاضله التي نحصلها بالفعل، این درسته یک کمال حقیقی است، اما سببش فعل نیست، فعل ما ایجاد ملکه نمی کند، فعل ما نفس را مستعد می کند تا اون کمال را از عقل فعال دریافت کنیم. بله الفعل یمنع ضدها، زمینه را از ضد دور میکنه، خالی میکنه، و یهیئ لها، نفس را مستعد میکند برای اون ملکه فاضله. و تحدث هذه الملکه من الجوهر المکمل لانفس الناس، اون ملکه دیگه از خود نفس بدید نمیاد، اون مکمله از اون جوهری که مکمل نفوس است، یعنی عقل فعال بدید میاد. او جوهر آخر یشبه او، یه چیز دیگری بگید. و علی هذا فإن الحرارة المعتدلة سبب لوجود القوى النفسانية، مثلا حرارت میگیم در صورتی که حرارت معتدل باشد، مزاج معتدلی باشد، نفس میتواند کمالاتی را پیدا بکند. اما این معناش این نیست که حرارت ایجاد میکنه اون کمال را، لکن علی انها مهیئه للماده لا موجده و کلامنا فی الموجد. ثم بالجمله اذا کان الفعل مهیئا لیوجده کمالا انتهت الحرکت عند حصوله. و بالاخره تازه وقتی موجد به واسطه حرکت انجام میگیره تا اون فعل انجام بگیره اون کمال حاصل بشه، وقتی کمال حاصل شد دیگه از حرکت باز میایسته و الان که میبینیم نفوس فلکیه از حرکت باز نمیایستن. پس این هم نیست، میماند فقط تشبهی که شرش بعدا خواهد آمد. صلی الله علی محمد.